اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعدها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز یک شنبه 16 اردیبهشت ماه سال 1397 هجری شمسی مطابق با 19 شعبان المعظم سال 1439 هجری قمری مطابق با 6 ماه می 2018 میلادی، مباحثمون در طب المعصومین بر اساس جامع احادیث شیعه آیت الله معزی ملایری تحت اشراف آیت الله عظما بروجردی قم، جلد 28 آخر صفحه 339 و اول صفحه 340 در اتمام بحث برنج الارزو. حالا دیگه مطالب مختلفی گفتیم، حالا دنباله مباحثه در محاسن برقی روایت 17 و 18. در روایت محاسن برقی جلد 2 صفحه 503 حدیث 633 البرقی عن ابیه عن النضر ابن سوید عن محمد ابن اسماعیل عن محمد ابن مروان قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام وبه بطن ذريع فن لغتي معنى بطن ذريع بدلزر يعني شکم درد شتابنده سریع که مرگ ناگهانی به دنبال دارد. فانصرفت من عنده عشیتا و انا من اشفق الناس علیه فأتیته من الغد فوجدته قد سکن ما به فقلت له جعلت فداك فدای شما هستم قد فارقت که عشیتا امس او بعضو داشتی من بنا رو به قبله و صحب بودم به دیدنت قبره توپ توپ سالم سالم و بکم من العله دیشب ما بکه همکنون میبینم در سلامت کاملی. فقال انی امرت بشیء من الارز فغسل و جفف و دق ثم استففته فاشتد بطنی. میگه ام کردم که برنج خوب تهیه کنم، اینا رو بشورم، بعد خوش کنم سریعا تا باکتریایی و قارچی نشه، بعد اینو به صورت خرد شده توأم با یه مختصری تف دادن خوش، بعد اینو خوردم و شکم دردم خوب شد. فرض کن مثلا این اسهال عادی داشته، حالا با خرد شده یه برنج سالم که به این نحوه تهیه شده استطلاق البت خوب میشه، اسهال عادی خوب میشه چون قابضه، به قبض متوسط. یک بار دیگه نه، بیماری خاصیه و بحث بیوتروریسم، مبتلا شده بوده به سرطانهای معده و روده. توضیحات بیشتر رو بعد میدم، یکم صبر کنید. روایت بعدی که میخوام بگم این دایه یا این تربیت کننده چه بی ادبه، به جای اینکه خدمت کنه میاد بچه معصوم رو دعوا میکنه، بچه ای که خودش معصومه. حالا عرض بخونم. در کافی شیخ کلینی جلد 6 صفحه 341 حدیث 2 علی ابن ابراهیم عن ابیه عن اسماعیل ابن مرار و غیره عن یونس، یونس ابن الضبیان هست، عن یونس عن هشام ابن الحکم عن زرارت، زرارت ابن اعیان که از اصحاب اجماع هست، مثل محمد ابن مسلم این همه در وساقت و عدالت و فقاهت و محدث بودنشون شک ندارن. این دوازده تا قال و ای تو دایته، ببین اینجا الان دایه است با یه بخون، تو بعضی نسخه ها اونجا نه، کسیه که ادب میکنه تربیت میکنه اونو فرق نمیکنه، هر سر اینه که معرفت نداشته با اینکه معصوم تعبیلش گرفته مثلا استخدامش کرده، ولی شخص معرفت نداره که قد بدونه، معصوم هم چکار کنه؟ سکر. چون چنین دایی و چنین تربیت کنن دایی کمه، رسول مومنان حضرت سکوت میکنه تا انشاءالله یه عدد بشه و معرفت پیدا کنه. دست در نکنه، ممنون، جزاک الله خیر. قال رأیت دایت ابی الحسن موسی علیه السلام تلقمه الارز، تلقمه الارز، حالا به هم بس کن، تلقمه الارز، لقمه لقمه برنج در دهان بچه میگذاش. این دایه این آقازاده کیه؟ امام موسی کاظم، پدره این دایه رو گرفته. مثلا امام صادق گفته دایه به بچه رسیدی. و تضربه علی، گفتم دایه خنگ، و تضربه، گفتم به بچه برش بده، و گفتم بچه کتک میزن، می بچه پرو، بچه معصوم کتک هم میزن. و تضربه علیه، بعد من که نگاه میکردم زرارت ابن اعیان بودم، دلم گرفت، غم منو برداشت، آخه چه غلطی میکنم. از اونم معصوم حضرت صادق عملش کرده که این دایه رسیدی کنه، رو امر معصوم که نمیتونم من حرف بزنم، چه بالا عالم. فغمنی ما رأیته فدخلت على ابی عبدالله علیه السلام فقال، امام صادق به اذن الله عباطن هر کسی با خبر دیگه، چون خدا علیمه به ذات صدوره، معصومم به اذن الله از باطن هر کسی خبر داره، از جمله از باطن زرارت ابن اعیان. زرارت ابن اعیان اینم غمگینی، حالا آقا میخواد اقرار کنه خود زراره. و این تو دایت ابی الحسن موسی علیه السلام تلقمه الارز و تضربه علیه، فغمنی ما رأیته فدخلت على ابی عبدالله علیه السلام فقال لی احسبك غمك، احسبك غمك ما رأیت من دایت ابی الحسن موسی، غمگین شدی که دایه بدرفتاری داره با فرزندم امام موسی کاظم که بچه کم سنیه و قضا خور شده، به اصطلاح امروزی ها قضای کمکی میخوره، قوتوه مقویه، چون برنج مقویه، لذا کسی که اضافه وزن داره و چاقی مفرد 40 بی بی اون به بالا یا دیابت داره قند خونش نوسانی و بالا هست نباید برنج بخوره. قلت له نعم، بله آقا، دست این دایه اعصابم پر شد، بچه رو اذیت میکنه آجا به جایی که برنج بده کتکم میزن. قلت له نعم، من زراره گفتم به امام صادق، بله آقا قلبم گرفته دست این دایه، جعلت فداک، فدایی شما قرار داشته شدم، قرار گرفتم، یعنی شاکرم بر فدایی معصوم شدم. این میدونی چه مقامیه؟ مقام تبعیت. وقتی شخص تابع باشه فدایی، اما اگر شخص مطیع باشه فدایی نیست، چون مطیع بودن گاهی عبادتش به نحو العبیده و گاهی به نحو چیه؟ به نحو تجاره، اما اگر عبادتش به نحو الاحرار باشه اونجا مقام تبعیت، تبعیت از اطاعت بالاتره، چون در اطاعت کار خوب میکنه اما اثر وضعی کار خوبش رو تو دنیا و آخرت میخواد مشاهده کنه، بهش برسه، یعنی منتظر ثوابه. منتظر اثر وضعی مطلوب، اما در تبعیت نه، فقط گوشه نسبت به مافوق سعی، منتظر فرمانه از مافوق سعی، چه خدا، چه رسول الله، چه حضرت زهرا، چه دوازده امام معصوم، چه امام عادل حاکم شهر ولی فقیه صالح، چه پدر صالح که ولایت بر صغار داره. حالا اگر صغار عاقل باشن نسبت به پدر صالحشون فقط گوشه. لذا میگیم گوش دادن صحیح و چشم گفتن صحیح رو یاد بگیر تا درصد قبولی در لشکر مولا صاحب زمان بالا بره. اینا تمرینات و رزمایش های قبل از ظهور قل کله نعم جایی تو فدا کرد یعنی زرات نعیان فداییه. چرا؟ چون تبعیت امام معصومه. تبعیت را کسی که تابع امام معصومه تابع سنت رسول الله است. کسی که تابع سنت رسول الله است خدا رو واقعا دوست داره و خدا هم او رو واقعا دوست داره. ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. دوست مومنان. اما کسایی که نرمشیشه دارن وابسته و دلبسته به دنیا دنیه به دنیای حرامن، حب الدنیا رأس کل خطیه، و یگان اعتماد و تکیهشون به ظالمین عالمه، اینا تبعیت هوای نفس اماره و تبعیت از غرب و شرق، از تواقید، از مستکبرین، از ظالمین، از اینا تبعیت. تبعیت از خدا و سنت رسول الله و امام معصوم کجا؟ که همش صعوده، همش سیر الالله. تبعیت از شیاطین الجن و الانس کجا؟ که همش سقوطه، اونجا همش درجاته تا برسی به درجات العلیا، سنخیت با معصوم پیدا کنیم مثل از سلمان و منا اهل البیت، حالا با چهارده معصوم محشور شد. همش قرب الالله، همش صعوده، همش درجات. اما اینجا که تبعیت میکنه از ظالمین عالم همش سقوطه، همش سقوط، همش اضمحلاله، همش افوله، همش ضایع شدنه، زیرا که دائما سقوط در درکات جهنم، سقوط در درکات جهنم. دیدی فرق این دوتا انسان، فرق این دوتا بچه آدم، زمین تا قاب قوسین. خواستم مؤمنان شما بزرگوارم مثل زرارت ابن اعیان باشیم، مثل سلمان محمدی باشیم و مانند اونا. اللهم صل علی محمد. عجب فرج امام صادق علیه السلام به من زراره غمگین فرمود، فقال لی، بدون که این غذای کمکی به نام برنج طبیعی که پخت سالم شده نعمت طعامو، این غذای خوبیه، یوسع الامعاء، باعث میشه که روده معده در تنگنا قرار نگیره، که بگی تنگی معده، تنگی روده و از این حرفا، بعد بگی من بیشتر از این غذا میل ندارم، با اینکه سوء تغذیه داری، با اینکه کمبود شدید وزن داری. برنج کمک میکنه که از هزال در بیاری، یعنی از لاغری شدید در بیاری. الارز یک داروی طبیعیه که خدا قرار داده در داروخانه طبیعت به نام برنج طبیعی در جغرافیای طبیعی، خیلی فواید داره. یکیش یه مقویه، یکی دیگهش چیه؟ درمان هیپوگلیسیمی، یعنی درمان کاهش قند خون شدید، چون برنج طبیعی قند خونتو بالا میاره. درمان هزال تو روایاتش، یعنی درمان لاغری شدید.
حالا فواید دیگه هم داره. حالا تو این روایاتی که چند روز اخیر میخوندیم، درمان استطلاق البطن، یعنی شکم روش عادی، یعنی اسهال عادی، برنج درمانش میکنه. حالا چیزای دیگه هم هست، مثلا فرض کن ناراحتی غیر عضوی معده داره، ناراحتی غیر عضوی معده داره، مثلا چی داره همونجور؟ پوده میکنه، تخمه میکنه، سردل میکنه، ترشان میکنه، ریفلاکس میکنه. آقا اصلا سوء هاضمه داره. حالا به جای این که قرص شیمیایی رانیتیدین از قرص شیمیایی رانیتیدین از این قوی تر میگیم نعنا، نعنا چه تازه، چه خوش شده، چه دمنوشش. این نعنا رو چیکار کنه؟ قبل از غذا بخوره، از رانیتیدین شیمیایی قوی تر. ترشا داره، اسید معده زیاده، ریفلاکس داره، برگشت اسید معده داره. این قبل از غذا، بعد از غذا سیب رسیده شیرین میخوره. از دارو شیمیایی امپرازول قوی تره. اینا عوارض سو داره شیمیایی ها، اما این سیب رسیده شیرین 11 تا فایده داره همزمان. حرفا میکنم نپیدا. خب حالا اینجا این شخصی که هزال داره 40 بیبیون کم بوده وزن داره، مثلا 20 کیلو وزنش کمتره، حالا اینجا چیکار میکنیم؟ برنج تو جیره غذایش میزن. حاج آقا سوء هاضمه هم داره، شکم روشش هم یکم شدیده. گرفتی چی گفتم؟ حالا این برنج رو میگیم چیکار کن؟ این به عنوان دسر قبل از غذای اصلیت بخور. مثلا قبل از غذای اصلی یکی مثلا سوپ میخوره، اما تو نمیخواد سوپ بخوری، سوپ خودش ملینه، تو شکم روش عادی داری یا شکم روش شدید. شما چیکار کن؟ این برنج تو با نعنا به عنوان دسر بخور. مثلا یه بشقاب میوه خوری، برنج پلوی یا برنج چلوی، این رو با چیکار کن؟ با نعنا بخور قبل از غذای اصلی. حالا اگر مسمومیت غذایی هم داره، مثلا غذای مونده خورده که آنان هم شکم روش داره هم استفراغ، اینجا میگیم این برنج و نعنا تو با ماست چکیده شیرین یا کشک غلیظ قبل از غذای اصلی بخور، عنوان یک دسر. هر ستاش خوب میشه، هم شکم روشه، هم سوء هاضمه، هم مسمومیت ناشی از غذای مونده. تصور شد امجام؟ چون ماس یک پادزهره، یک تریاقه، یک پادزهر طبیعیه ماست، شیرین کمچر بدون روغن پالم، طول عمرم میاره، ماست طبیعی ها بدون روغن پالم، یک تریاقه، تریاق یعنی یک پادزهر طبیعی. هم دینتون میگم چه دین خوبیه. آج آقا خوابم هم نیبرد، دو تا خواب آور روست گاشت، نعنا ماست شیرین، هر داشت خواب آور، کلیه سمش زیاده و و و و کبدت چهره، کبدت گرمه. حالا اینجا چیکار میکنی؟ همونجور با غذات هم سبزی کاسنی، برگای سبزی کاهو میخوری، کبد گرمت هم خوب میشه، سم بدنت هم کم میشه. لازم نیست که هی دقیقه دارو شیمیایی بخوری،
که بین 10 تا 30 تا عارضه بیاره. حالا یکم توضیح دارم، یا وسع الامعاء احشاء داخلی توسعه پیدا میکنه، مبتلا نمیشید به تنگی روده یا چسبندگی روده یا پیشخوردگی روده. یا وسع الامعاء، تصور کردین آقا، و یقطع البواسیر، این برنج رو اگر با سبوسش بخوری، نه شلتوکش، با سبوس، یعنی پوسته بین شلتوک و مغز برنج، اگر با سبوسش بخوری ضد بواسیر هم. چرا؟ چون هم سلولوز گیاهی داره، هم فایبر، فیبر گیاهی داره، از سلولوز گیاهی آب طلب حجیم میشه، بذار ضد یبوست مزمن و ضد بواسیر میشه. و یقطع البواسیر. حالا حاج آقا بخوای کمخونیت هم خوب کنی، لاغریت هم خوب کنی، بواسیر و یبوست مزمنت هم خوب کنی، مون تو ذهنتون؟ حالا برنج سبوسدار که پختی، این روش شیره توت و شیره انگور بریز، هم کمخونی فقر آهنت خوب میشه، هم هزالت که کم بوده وزن داشتی خوب میشه، هم مباحث خودم یبوست مزمن و بواسیرت خوب میشه. خوب تصاحب کنی عمو جان، این از باب رد فروع بر اصول دارم میگم. ببین روایت معصوم فرموده، بعد فروع مسئله، مسائل مستحدثه، یه بیمار میاد چند تا بیماری همزمان داره، شما رد فروع بر اصول. سلام به همه فقهای ازان برسه، نور چشم ما. چجور تا یه 700 سال حالا برداشتی از زمان شیخ طوسی تا حالا رد فروع بر اصول، این همه مسائل مستحدثه رو جواب بده. تو پزشکی اسلامی هم همین همونجور، لازم نیست کپی رایت کورکورانه از کتابهای ترجمه طب عربی، طب ایرانی، طب یونانی، طب چینی، طب هندی، طب مکمل، طب آلترناتیو، طب سنتی غربی شرقی و طب جدید. اهل تحقیقات پژوهش باش، اما گدای غرب و شرق نباش. تو پزشکی اسلامی و طب المعصومین هم رد فروع بر اصول داریم. حالا اصولتون میگم صفا کنی این روایتی که خوندی پیش متخصصین اونکولوژی و همچنین یعنی سرطان شناسی بتونی مطرح کنی. این عبارت چی بود؟ بطنون زریعون. بطنون زریعون یعنی چی؟ پاک کنم این دارم که به این مؤمنا اینه بد نخونی ها، هر دوشو با فتح بکن، بطنون زریعون. بحث روز ها، بحث روز، یکی از بحث های ضروری روز چیه؟ بیوتروریسم. یعنی از جایی که گمان نمی کنی بهترین های این جهان اسلام و انسانیت رو حذف کنن، حذف فیزیکی. اول دشمن ترور شخصیت میکنه، بعد ترور شخص میکنه. حالا گاهی ترور شخص با گلوله و شمشیر و ایناست، مثلا دشنه و چاقو و زامندار و فلان، یا ترقه مرقه. یک بار دیگه نه، از جایی که گمان نمی کنی تفلک رو شهید میکنه. حالا اونجایی که گمان نمی کنی و تفلک رو شهید میکنه، مثلا انواع سموم، سیاه‌زخم، آرسنیک و و و، حالا بحثای بیوتروریسم. این که تو روایات شیعه داریم ما منا مقتولون او مسموم، یا به شمشیر جفای دشمن یا به سم مهلک دشمن، چه فرق میکنه؟ بحث ترور شخص بعد از ترور شخصیت، یعنی بحث روزه. لذا یکی از دستورالعمل هایی که دشمن حسود عنود خبیث داره همکنون، کسانی که در ایجاد انقلاب اسلامی نقش دارن و یا در استمرارش نقش دارن، اینها رو بکشن یا مریض کنن. دشمن پرو داره خواهش میگه من و شما مسلمون باید دست با چلوکتی باشین،
اگر رد فرو بر اصول از ضروریات اعمال عباده تو بحث استفتاءات، تو بحث پزشکی چی؟ ابدان این مردم، روان این مردم، ارواح این مردم آیا به دست قرب شرق بسپرم؟ یا از طب المعصومین بگم؟ حکومت بر این مردم آیا سلاطین جور قرب شرق باشه؟ تواقید باشه؟ مستکبرین باشه؟ یا امام معصوم باشه؟ اگر نبود امام عادل آیا از زمان غیبت صغرا تا ظهور امام زمان مردم یله و رها؟ همونطور که سیاست این دیانت است، تبابت معصومین این دیانته و تو باید یاد بگیری از ضروریات اسلامه، اگر نه چیری معتقد به خدایی؟ اعتقادات باید شک کنی. وقتی نصوص خاصه داریم الله و طبیبان، خدا به من تو فقط روان داده، فقط روح داده، آیا روایات اهل بیت نگفته از این بدنت مواظبت کن، این بدنت مرکب روحه؟ آیا برم به غرب و شرق یا عهد بوق مراجعه کنم به طب هندی و چینی و یونانی و ایرانی جندی شاپور، یا به معصومین مراجعه کنم؟ چه حرفایی یا مفتیم که بعضی ها حتی در حد وزرا میزنم؟ پس باید به خدای طبیب مراجعه کنم. نسخه صحیح زندگی قرآنه. چه کسی باید تبیین کنه من خوت ببه که معصومه؟ معصوم فقط طبیب روحانی و روانیه؟ اینا روانش هم قبول ندارم بچه پروا. معصوم طبیب تمام اجزایته، چه بدنن، چه روانن، چه روحن، چه نورن. اگر میخوای بفهمی حجب النور در مناجات شعبانیه باید به طبیب مراجعه کنی، انا دیگه همش از جیبت میبافی. حجب النور چیه؟ هیچی نمیدونی. باید به معصوم مراجعه کنی. فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. باید به طبیب واقعی مراجعه کنی، نه خودت ببافی. فرضیه بافی، نظریه پردازی، سلیقه، مبنا، کپی رایت کورکورانه، ترجمه، اینا هنر نیست. اینا مشتی الفاظی که افراد میشنن دور هم بلغور میکنن. شعر ما شلوغه پلوغه، شعر میخوای آروم باشه. بچه مثبت مذهبی باید علم و یقین رو کسب کنیم، مروج احکام الله واقعی باشیم. آیا نون امام زمان خوردن مروج فرضیه باشیم؟ ناسپاسی کردی، ناشکری کردی، ناراحت نشینم، فکر کنیم. گفتن توضیح المسائل، باید توضیح مسائل علم و یقین بدی، نه توجیه المسائل. وقتی فرضیه و نظریه و حساب احتمالات و مبنا و سلیقه بگی، توجیه المسائله. توجیه المسائل بدعتها در دین زیاد میشه. عجب، هم نون امام زمان بخورم هم بدعت گذار باشم؟ بچه نرمشی که داری بابا جون، برای ولایت حقن بچه اهلی باش. ناراحت نشین، کسی اینجوری به شما نمیگه. جان من دیگه سیدم، چهارشنبه گریب ستون کردم. اینا خستگی تون در. حالا اینجا مؤمنا میخوام قدر معصومین بدونیم. مؤمنا و این فرمایش امام رضا علیه السلام که محاسن کلام ما رو بگین، خوبی های کلام ما معصومین رو بگین، مردم دنیا از فامیل و غیر فامیل، همکار و غیر همکار، دسته دسته به ما معصومین رو میارن، یعنی به چهارده معصوم. بگم مثلا یه کلمه بگم، حالا این بطنان ذریعان یعنی چی؟ کل کتابای لغویه بچنون جوابش این دو کلمه میاد که اینجا حاشیه زدن، یعنی شکم درد شتابنده سریع، شکم درد شتابنده سریع،
که مرگ ناگهانی به دنبال دارد. کل کتاب های لغوی که به چلونی اینایی که گفتم در نیم علیکم به تحقیق.
حالا اینجا مؤمنم، حالا میخوام دو تا مثال بزنم از باب رد فروع بر اصول. مثلا سرطان معده، مثلا سرطان روده، فرض کن اینم بدخیمه، نگفتم با سرعت طرف به مرگ میرسنه، فرض کن اینم بدخیمه، بسم الله چکار پیر محمد؟ اینجا حکم اولیه اسلام چیه؟ حکم اولیه اسلام اینه شرب السم حرام. حکم ثانوی چیه؟ که قواعد فقهی است، الضرورات، الضرورات تبیح المحظورات به قدر ضروره. درست آقا؟ به قدر ضروره. حالا اینجا مؤمنا مجبور میشیم چون که این سری میخواد بمیره دیگه، مجبور میشیم از چند گیاه سمی استفاده، دو تا گیاه که سرطان بدخیم معده‌شو درست کنه. چون حفظ نفس محترمه چیه؟ بگو. حفظ نفس محترمه واجب اهمه. حالا از باب ضرورت، به مقدار ضرورت، از دو تا گیاه سمی درمان میشه. یکیش چیه عمو جان؟ قبل از غذا دم کرده پودر ریشه شیرین بیان، خیلی فواید دارم، یکیش مباحث ماست. بعد از غذا مملایی شیرین بیان یا قرص گیاهی شیرینوش اگر داروخونه بخرید، یه قاشق چای خوری، یه قاشق چای خوری، تو یه استکان آب جوش یه قاشق چای خوری میخوری بعد از غذا. بین غذا، قبل غذا ای بعد غذا، بین غذا کپسول، دو تا کپسول 500 میلی گرمی یا یک کپسول 1 گرمی نیستش تو بازار، حالا دو تا کپسول 500 میلی گرمی دو تا کپسول 500 میلی گرمی مؤمنا دو عدد، در بین غذا چی میخوره عمو جان؟ مامیران، مامیران سمی ها، تو 24 ساعت 2 گرم نباید بیشتر بخوره، 1 گرم وسط نهار، 1 گرم وسط شام، 1 گرم وسط افطار، 1 گرم وسط سحری، این اصلا نمیتونه روزه بگیره. حالا دارم مثال میزنم، بعد تو 24 ساعت 2 گرم نباید بیشتر بخوره، نباید بیشتر بخوره، نباید بیشتر بخوره، مسمومیت میگیره. ما فقط میخواییم سرطان معدهش خوب شه، نگفتیم به قدر ضروره. سریعا سرطان معدهش خوب شه، میاد رو فرم، سلام برسون به بیمارستان امید، اون طرف فلکی علندش تحیی آباد مشهد، که مریض میرود و ناامید بیرون میآید. حالا خواستم بگم امیدواری واقعی، یادتون چی گفتن؟ آفرین. حالا بیا سر سرطان روده بدخیم، دو کلم، دو کلم، دم نوشش بذار چای سبز، هر 6 ساعت یه قاشق چای خوری تو یک لیوان آب جوش، 10 دقیقه دم میکشه میخوره. این فقط یه عارضه که داره نفخ میاره، میتونسته ضد نفخش اینجا سیادونه بذاره به همراه غذاش. داروی دومش چیه مؤمنا؟ سوپ یولافه، سوپ یولاف، که بهش میگن جو پیغمبری، که بهش میگن جو دو سر. تمام شد، دارش تمام شد. حال اگر مریض شما هر کدوم از اینا رو داشت یا هر دو، حالا فرض کن ورم روده هم داره، اینجا صبح ناشتا دو عدد هلو، میوه هلو رسیده بدون پوست، سه چهار روز نمیشه ورم رودش خوب میشه. صبح ناشتا اول آفتاب، پگاه صبح زود، بلقدات گرفته همجا، چرا آسون خوشمزه. تمام شده، حالا یک کم دیگه بمیسیم پاک کنم اینا را. پس 6 ساعت این بستگی داره روده چقدرش گرفته. مثلا زخم کلام، زخم روده بزرگه، مثلا چه مقدار از روده بزرگه گرفته. پزشکی جدید هم سری مومن هم میگه آب حوض خالی میکنیم، شکم سفره میکنیم، تق قطع میکنیم. شوخی نمومن سری این سرطه روده نمیذاره و یک کیسه اینجا میذاره، کیسه کسافه. انسان خودش از وقتی که تو رحم مادره تا وقتی که به گور میره که تو قبره، حامل کسافته، چون همیشه دستگاه گوارش داره دیگه، روده و معده و اینا. این پزشکی جدید هنر رو ببین، بر کسافت یک کیسه کسافت دیگه هم بغل مریض میذاره. شوخی نمیدونم اینا کی میگن، من مریض میادم مثلا یک کیسه هم بغلش. اینا رو میگیم کپی رایت کورکورانه، گرچه فیگور ها کارنت یا جریایی های نوین. و بابا هر غلطی که قلب و شرق کنن که ما نباید کار کنیم، بدون اینکه کنده کاری کنیم طرف رو درمان کن. هنر طب المعصومین اینه که دست به ترکیب مردم نمیزنه، اما کپی از قلب و شرق چیه؟ بدن مردم آشلاش میشه. بذار مثال داشی بزنم مکانیکی، مثلا ماشینت خراب شد، بعد یارو برداره خب میگه اینجا که بربرین چی میکنه؟ خورد شده، پرت کنه. خب این منم که یاتاقان میزنه، یاتاقان چی میکنه؟ پرت کنه. اینجا هم که میلنگ میلنگ جوشیه بکنه، تق بندازه کنه. اینجا هم که دنده برنجی های دیفرانسیالی سایده شده، دنده برنجی هم که بندازه کنه، بعد به ماشینه بگه راه برو. نقل قصه پزشکی جدید اینه نیست، کاپیتالیسم، لیبرالیسم، پول پرستیه. پول بیاد هر رایی به درک اینا لطه پار میشن، به درک که سرکیسه میشن، به درک که عمرشون کوتاه میشه. اینا عملشون میگه، نه اینکه زبونشون بگه، عملشون میگه. حالا طب المعصومی میگه عمو جان بخوای همه علوم پزشکی بدونی از غرب و شرق و قدیم و جدید اشکال نداره، لا بأس، اما یادت باشه هر کتابی میخونی، هر گفتهی میشنوی سبک سنگین کن، احسنش رو انتخاب کن. یستمعون القول فیتبعون احسنه. اشتباه دانشگاه ها چیه؟ میان ترجمه کتاب های مرجع غربی شرقی میکنن، در بس قبول میکنن، خیال میکنن وحی منزله. این اشتباهه. اما این که بری تحصیل طب سنتی کنی، طب عربی، طب ایرانی، طب یونانی، طب چینی، طب جدید، اشکال نداره، لا بحثه، روایات خوندم، اما به دو شرط، به شرط این که با حرام درمان نکنی و به شرط این که کپی رایت کورکورانه نکنی، یعنی اضرار به دیگر نزنی. لذا طبیب، دکتر، پزشک اول آخر زامنه، ولو پزشک حاذقی باشه. تو روایات اهل بیت ما با کپی رایت کورکورانه مخالفیم. حالا اینا رو پاک کنم، یادداشت بفرمایید. درمان سرطان های گوارشی با منشأ اپیتلیوم
جدید برای
من پزشکی جدید میگم
در
سرطان میگم یک کم دارم گوشیم تاپ میدم. حالا اصول طب داخلی کتابای مرجع دانشگاه، اصول طب داخلی هاریسون، طب داخلی جان اسمیت، طب داخلی سیسیل، این یکم قدیمی تره، این دوتا جدید تر. حالا تو قسمت اونکولوژی یا سرطان شناسی تو مبحث کانسرها یعنی سرطان ها، حالا گاهی هم چیه؟ چنگ زده به بافتای مجاور یا اعضای مجاور، یعنی چیکار کرده؟ متاستاز کرده، یعنی سرایت کرده. ببین بازی با الفاظ، حرفای خودمونه، میگه عربی نخون فارسی را پاس بداری، بعد یه مش الفاظ غربی شرقی بلغرم میگه اگر میخوای فارسی را پاس بداری اینا چی دیگه. من آزمایش مریض اومده ها تو ناف مشهده، از اول تا آخرش انگلیسی نوشته، بهش میگه عموجو، میگه ایالت تگزاس آمریکایی، اسمای دکترا نمیخوام ببرم عزیزم، تو مشهدی، اینا همه ایرانی هم و فارسی نیست. حالا اونایی که فارسی حاجا نشون دادم به افرادی که تو اون مؤسسه بودن، حالا چون دو خط نوشته بود، دو خطش همه همچه الفاظ انگلیسی انگلیسی بود، زایدش فارسی بودم. خب در مبحث اونکولوژی قسمت متاستاز بود، دو خط فارسی هم قشیش کلمه انگلیسی بود. گاهی بلغوری از چند چیزه، مثلا با گویش بریتانیا، با گویش اون زبان بیکتال آمریکایی، با گویش مثلا فرانسوی، مثلا ما میگیم جرب گری، این میاد با گویش فرانسوی میگه بیماری گال، تو تخصصی پوست و مو. حالا تفلق دانشی با ده ساعت فکر کنه این گال به کجای عالم میخواد، یکی لفظ سوال کنم خانده خانده بازی با الفاظه، اینا میگیم ترادفات لفظیه، ما میگیم تشریح بدن، اینا میگه آناتومی، آناتومی هر کد میخواد دکترای ورزش، یکی دیگه مثلا ارتوپدی فلانی هم. تو چهار سال مؤمن عمر عزیز این دانشجو و طلبه رو به مشتی الفاظ میگه، باشه این الفاظ خواهش هم بلده دیگه، ترادفات لفظیه که کتاب لغت فهمیده، لازم نبود که بیاد دانشگاه و حوزه که. حالا اینجا من این قلمبه ها رو عمدن می نویسم، ببخشید، بعد ببینید جوابش چقدر آسونه، سلام به اینا هم برسون که نمیدونن. حالا اینجا درمان سرطان های گوارشی با منشأ اپیتلیوم، به قول تخصصی سرطان شناسی که کل سرطان ها رو سه قسم می کنن، این قسم اولشه، یعنی کارسینوما. خب حالا این درمانش چیه؟ دو کلمه، یه خوشمزه واسه بنویسم یه بدمزه، تمشک، میوه تمشک، این یه داروش، میتونه هر 8 ساعت یه مش بخوره. دارم تخصصی دانشگاه میگم، عطاری نمیگم. حالا متخصص بافشناسی انسانی دکتر محمد صادق رجحان تو کتاب نسخه های برتر گیاهی اونجا تمشک آورده. حال اگر دیابت نداشته باشه میتونی مرباشو بخور، دیابت داشت میتونی مرباشو با عسل درست کنی، عسل سوربیتول داره، قند خونشو بالا نمیبره. حالا یه بدمزه هم ستون بگم، مثلا سورنجان که طلوعات اهل بیت هم، ایرانی ها میگن گل حسرت، ایرانی ها میگن. اینجا یادتون باشه دو تا مورد احتیاط داره، مریض شما گرچه سرطان داره باید فشارخونش بالا نباشه، فشارخون بالا نباشه، دیگر اینکه ناراحتی قلبی نداشته باشه. اگر این دوتا رو نداشت این دارو میتونی بهش بدی،
یکی از قوی ترین داروها ضد سرطان های کارسینوماست. حاج آقا من رفتم شیمی درمانی و پرت و درمانی و هم پول دادم هم جون دادم، کم خونیه ناشی از کم بوده پلاکت خون و عوامل انعقادی خون نداشتم، حالا مبتلا به یک کم خونی شده. یک آمپول 700 هزار تومانی بزنید میره بالا، باز یه آمپول 200 هزار تومانی بزنید محتده دیم. مال پلاکت های خونا یکی از عوارض شیمی درمانی، پوکی استخون بیاره دهانش خشک میشه، او باید پوستش خشک میشه. حالا یکیش هم چیه؟ کم بوده عوامل انعقادی خونه. اینا رو پاک کنم مومن خلامستان و مارو من همجوری نمیشتم اینا نمیشتم باب دلیل اسکاتی که نگه این شیخا از هر جا رونده مونده اومده شعر شد. آیا شیخ هم سواد داره؟ به خودم گفتم بودم عمو جون من که خاک پای معصومینم، بیا ببین سواد داره یا نه. من اون مشتهد و معجن هایی جوجه به جیکتی که قلبی شهر بینیم اینا هم خاشیه زنم دکترای مؤمن خوب داریم بسیار کم، دکترای مؤمن خوب داریم بسیار کم. یک کم مؤمنا مثلا محاسن کلام معصوم میگی عاشق میشن مؤمن، من میشناسم حسن ایبر میان مؤمن و سوال و کیف میبرد و خودش میره مرکز تحقیقاتی برای بر دنیا، میگم دیگه خودت مبلغ دین باش. حالا مؤمنا بیان این قسمت مؤمن حاجا رفتم شیمی درمانی و پرت و درمانی اینا عوارض داره، میتونم ضایعات سرطانی رو درمان کنم؟ بله. حالا یک دارو خوشمزه اتفاقا تو طب ایرانی هم هست، طب مکمل، طب سنتی هم از قدیم هست و اون چیه؟ گیاه دم اسب اسمش اینه، یومده بالا شبیه دم اسب. گیاه دم اسب اینو مثلا ولی خشکش کنینا، خشکش این مثلا 30 گرم باشه مؤمنا، در 2 لیوان آب این بجوشه مؤمنا. تو کتابای علمی داره نیم ساعت رو شعله ملایم بجوشه، شعله شدید نباشه، شعله ملایم بجوشه نیم ساعت. بعد آبش رو صاف میکنی، هر 8 ساعت یک استکان میخوری. عمدن اینا رو همه رو کم گفتیم که هی تازه به تازه باشه، هی هر روز جدیدن دوباره بجوشونه، مونده خوری نکنه که ذریب بکتریایی قارچی نره بالا، باز اصال استفراب افونی نگیره مؤمنا. پس این یک داروی بسیار مفید که ضایعات سرطانی رو پاکسازی کنی از بدن.
ضایعات نظر چیه از سرطانی؟
آن سلولای مرده، بخاطر اینکه قبرستون بدن یک مقداری کنجایش داره. قبرستون بدن چیه؟ چهار که بهش میگن سپرس ایرانی ها. این عربیه تو روایه، این میگن چیه؟ سپرس ایرانی که خوردنش هم حرامه حتی در حلال گوش باشه. انعام سلاسه اینا تحالش بخواهی حرام، ما پرندگان هم همجور حرامه. چرا؟ محل تجمع سلولای مرده خونیه. بگو قبرستون بدنه، اینجوری بگو راحت تر. حالا مؤمنا یادتونه بین صحبتان گفتم یکی از عوارض شیمی درمانی کاهش شدید پلاکت های خونه و شخص دچار کم خونی به خاطر افت شدید پلاکت های خون میشه. حالا اگر بخوام اینه درمان کنیم، درمان افت پلاکت های خون، یعنی پلاکت ها یعنی عوامل انعقادی خون. ببین یه بار عوامل انعقادی خونت کمه، جنبه ژنتیکی داره، مثل بیماری هموفیلی که مباحثات قبل توضیح دادم، یادتون اومد؟ هموفیلی
یه بار نه بلعرز آرزیه ژنتیکی نیست، وراثتی نیست، به خاطر مصرف این داروهای شیمی درمانیه. در تمام شیمی درمانی ها افت پلاکت داره، رضا سرگیجه داره، ضعف شدید داره، اینها. حالا اینجا درمانش چیه عمو جان؟ تخم گنجه به اضافه تخم سیاه‌دانه به اضافه عسل گوند. یه قاشق مرب بخوری، یه قاشق مرب بخوری، یه قاشق غذا خوری، اینه مخلوط کن تو 24 ساعت بخوره. حالا باز درمان غدد سرطانی با منشأ اپیتلیوم و انواع سرطان های دیگه و پیشگیری و درمان متاستاز سرطان، اینا دیگه باشه فردا مؤمنان دهانه میشه.
الله